بزرگهامه پیامبر اکرم است. وقتی بچه های کفار و مشرکین در مکه پیغمبر را اذیت می کنند، امیرالمؤمنین حقش ساله میاد این بچه مشرکه ها را می گیره، بلند می کنه، به زمین می زنه وسط کوچه، به طوری که وقتی از دور می دیدن علی داره میاد در حقش ساله، این بچه ها متعرض پیغمبر نمی کنند. بعد از آمدن مدینه شما هیچ جنگی رزمی در دوران پیغمبر اکرم صورت نگرفته جز نام علی به عنوان بزرگ حافظ اون جنگ بیان کرده. ولی در طول این 25 سال دوران خلفا در هیچ یک از غزوات طبیعی شرکت جنگ ها و فتوها شرکت نکرد. عبارتی هم از حضرت امام خواندیم که ایشون فرمود شرکت امام مجتبی هم در فتوحات هیچ ریشه ندارد، دروغ محض. و مرحوم مطهری هم مفصل در این کتابی که جدیداً به نام تاریخ اسلام نوشتن بحث فتوحات رو مطرح کردند. من فقط از ابن خلدون در بحث امروز دارم، یعنی تا الان اسمی از ابن خلدون ما نیاوردیم. ابن خلدون در بحث اسرائیلیان چون بر احمد ساقی کرده و خوب هم کار کرده، یعنی حالا در بحث امروز داره یه واحد داده میگه من طلبه ها را توصیه میکنم به کتاب های روایی اهل سنت هم مراجعه کنند دیگه. اینجا ما استشهاد کلام ابن خلدون داریم. الله جهاله در یکی از فرازهایی که واقعا در باور از قلب هر انسانی رو به درد می آوره این عبارت های واقعزاده فرازانی است که میگه بزرگترین مانع فکری برای این نوع روشن فکری آن است که کسی بر اطرح جمود ببرزد و بگوید قرآن و اطرح سنت را که عهد تسنن در کتاب ها از رسول الله نقل کرده هم هیچ بندارد. نادیده گرفتن سنت که الان در بین عهد تسنن و در کتاب هایشان هست به این دلیل که ما افرت داریم و همین افرت از سنت کفایت می کند، این جنوب فکری و اولین مانع فکری در حضیر دارد. یعنی باید گفت انا لله و انا الیه راجعون. جا به تعبیر این دار محترمانه تر اذا قلیت الامت راعی المثلیتی فعل الاسلام السلام. اذا 400 تا فقهای ما ائمه ما نبی مکرم روی قرآن و اکرم تکیه کردند، گفتن قرآن و اطرح نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. اون وقت ما بیاریم امروز تحت عنوان روشنفکری حوزتی بگیم آقا اگر کسی بگوید من به قرآن و اطرح اکتفا می کنم این جنود فکریه. ما باید طلبهامون روشنفکر باشند، یعنی یه مقدار پا روی سخنان پیغمبر، پا روی سخنان عینه، پا روی سخنان وسیله بزرگان و فقهایی شیده در طول 14 قرن. اون وقت جایی که اصلاف این هست این حرفها در یک مجله وزین حوزه اون هم با وسته دفتر تبدیه ها زیر نظر مقام منزل رهبری حفظ الله این ها درده. ما نهایت تلاشمون هست اینجا بحثمون فقط بحث علمی باشد، از هر گونه اهانت، جسارت یا ترجمه تلاشمون برای این هست که خودداری کنیم، ولی این دیگه مسئله ای نیست که واقعا انسان بخوان از کنارش به سادگی رد بشه. یعنی اگر واقعا این نشانه روشن فکری باشند، به نظر من در قبوله ها میگه میگه برای همیشه تحت شرف بوده است. قبوله علمیه فاقد قرآن و عبرت نباشد برای همیشه به مراتب بهتر است که باشد. ما بیان میگه ما قرآن عبرت به کنار بگذاریم. این فرمایشیشون هم مخالف فرمایش پیغمبر، مخالف سخنان ائمه، مخالف فرمایش امام، مخالف رهنمود مقام معظم است. من دوست دارم به عزیزان اینو برای خود دقت کنم جانم. نه دیگه جمود بر قرآن و اکرم، جمود بر قرآن و اکرم این نشانه فاقد فکریه. یعنی شما یک نفر رو در طول تاریخ پیدا کنید بگید آقا قرآن اکرم به اضافه سنتی که در کتاب‌ها دست سنت هم یک نفر پیدا کنید. حالا من عرض میکنم فرمایش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حدیث ثقلی دیگه چیزی نیست که ما بخواهیم از کنارش بی‌سادگی رد بشیم. اینی تارکم فیکم الثقلی کتاب الله و عبرتی و اهل بیت این تمسکتم بهما لذت و انهما لا یفترقان. این دوتا نه چیز دیگر. لا یفترقان حتی یرا علی الهود. این روایت شیعه و سنی نکردن، بلکه بسیاری از بزرگان اهل سنت بر این نظر هستند که این حدیث از احادیثی است متواتر و نمیشود از کنارش به سادگی رد شد. قبل از صحیح مسلمین رو آورده، سنن ابن ماجه آورده، سنن ترمذی آورده. برای شما عرض کنم آقای ابن کثیر سلفی دمشقی میگوید قال شیخنا ابو عبدالله الذهبی آتا حدیث صحیح ابن حجر مکی در کتاب ضد شیعه الثوابت المحرقه میگه روا قال الحدیث ثلاثون صحابیا و ابن کثیرا من طرقه صحیح و حدیث و دهها اقوال بزرگان اهل سنت در اینجا آمده که من رو در بحث‌های قبلی رو من داشتم دیگه مصادر رو عرض نمی کنم، فقط کافی است آقایان کتاب صحیح مسلم جلد هفتم صفحه 123 حدیث 61-19 که آقایان میگن صحیح مسلم بعد از قرآن صحیح‌ترین کتاب‌ها هست. مناقشه در روایات صحیح مسلم بدعته. و همچنین نبی مکرم می‌فرماید مثل اهل بیتی مثل سفینت نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. تنها کشتی نجات عهد دلت من هستم. هر کس سوار کشتی شود نجات می‌یابد، متخلفین از کشتی هلاک می‌شوند. این رو آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد دوم صفحه 333 نقل می‌کند، می‌گوید حدیث صحیح علی شرط مسلم. این روایت شرایط اتباع کتاب صحیح مسلم را دارد. اون رو من از میگونم اجازه بده این سه تا بحث من تمام بشه چسبونم عرض میکنم. پیغمبر اکرم میفرماید تنها کشف نجات اهل بیت سه می فرماید جدایی از اهل بیت پیوستن به حزب شیطان است و اهل بیتی امام به امتی من الاختلاف و اذا خالفت با قبیلت من العرب اختلفوا فصاروا حزب ابلیس جدا شدن از اهل بیت پیوستن به حزب شیطان است با حاکم نیشابوری میگوید هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجا مستدرک به سوم صفحه 149 چهار پیغمبر اکرم میفرماید جامعه نینهای اهل بیت همانند غلام کمرشکسته است یعنی بهتر میفرماید سؤال کردم اما بقاء الناس بعد اهل بیت میگن یا رسول الله اگر اهل بیت را کنار بزنند جامعه را چطور میبینی فرمود بقاء الامار اذا خسر خلقه این فرمایش رسول اکرم اما مخالف فرمایشات ائمه شیخ بزرگوار را اینجا را ذکر کرد جناب باقی‌زاده عبارتش را من دوباره تکرار کنم میفرماید بزرگترین مانع فکری این است که بر فطرت جنود ببرزد و بگوید قرآن و عبرت سنت را که اهل تسنن در کتابها آوردهاند هیچ بگذارد این جنود فکریه ما در روایات داریم اجازه بدید اجازه من صحبتم تمام بشه اگر اشتعال شما برطرف نشد از شیخنا هم اشکال کرد اجازه ندادم تو اجازه این صحبت تمام بشه اگر اشکالتون باقی ما من در خدمت شما هستم ما در روایات داریم ائمه علیهم السلام میگن به روایات اهل سنت مراجعه کنید ولی برای اینکه بدانیم یک روایت صحیح است یا نادرست روایت به دروغ بر ما بسته شده یا روایت واقعا از ما صادر شده روایت به صورت حقیقی بوده یا تحقیقی بوده در روایت متعارضین که آقایان دیگه از همون اصول فقه روایت را خواندن هستن دیگه از امام سؤال میتونم دیگر نرسول ادا و این قام از قدران از ما مشهوره در قدران هم از سقاق انکون تو در روایت هر برم صحیحه فرمود یوندن اما با وقع حکم بود حکم کتاب و سنه و خالف الامه ببینید این روایت اگر مخالف اهل سنت مرافق کتاب پر سنت ما هست اگر این بود و یبخر و یدرک ما خالف حکم و حکم کتاب و سنت و ما وافق الامه تا اونجایی که میگیم ما خالف الامه تبیه رشاد ببینید از این قشنگ دقت کنم ما خالف الامه تبیه رشاد اگر یک روایتی از ما دیدی یک سری موافق اهل سنت یک سری مخالف اهل سنت اونی که مخالف اهل سنت ما این هدایت شماست ولی ما داریم این نمیدن که کتابهای اهل سنت را راجعه کنیم ولی برای چی؟ برای تشخیص روایت صحیح از لاصحیح روایت درست از روایت جهنی روایتی که گودمان بنی امیه هر روز افرادی را عقیر می کردند مطالبی را از قول قدیمی نقل کنند و در میان مردم منتشر کنند شما هم روایت رو ببینید که در خود ورزه ما هم هست که از امام صادق نقل می کنند لا تعامل الاحراف با قرآن معامله نکنید لأنهم خاطبة من الجن كلها الوضع إنها من خاطبية الأدنى النحلة حضرت روية شفاكم بالوضع در سنب اینها اسم راویش که بدن در تبوردی شامی هست که مرسل آدم درست حسابی نیست حالا محمد ابن تلحه کی در سند روایت داره مرحوم مامرانی در رجالش که بکین آقا کارش این بود میرم حقادیسی را جرد میکن میاخور در میان مردم از تو امام صادق نمو میکن تا مردم را امام صادق بدبین کنه جامعه در الله خودت دو خطر با شمالی ها اعتراض نکنید فا این ندهون ارخام و تطول اعلاقی به الوضا اینا همه از روایات بودمان بنی امیه هست نمیدرم داد تو ساعت رو خود تو خوزستان زندگی نکنید نمیدرم چیلی بشنا یعنی نسبت به هر کدامی از اینها خلاصه یه چیزی بسته اینها نیست جز اینکه چهره نورانی علیمه سلامون و علیکم را در جامعه چکار کنن اینها مشبه کنن مردم را به اهل بیت بدبین کنن امام میگه که همیشه روایت پیدا کردید ببینید امثال این روایت اگر در میان اهل سنت بود با او مخالفت کنید و بدانید این روایت جهلی یا دروغ هست یا حقیقتا صادق با قرآن عربی کنید قرآن میده این نقرم کنید در نا اخبار کن شما ببینید تمام روایات که اهل سنت آوردند نسبت به شهرها نسبت به قبایل نسبت به امتها تمامی اینها سرچشمه گرفته از دسیسه های دودمان نفس بین امیه برای اینکه جامعه را و اهل بیت چکار کنند بدبین کنند شما بینید در رابطه با قضاقل اصفهان که هر این روایات آمده اصلا آدم تصور می کنید که شاید من مسلمان ها مکه را با اصفهان عوضی گرفتن کرده را به جایی که برن کنار کعبه بیچرخم باید برن تو شهر اصفهان به سجان بچرخم یا نسبت به شهر قدرین ما به قدر روایات آمده با همش هم منصوب به دیگرمتن اینها درده و از آقای دوالی این بر روایان همین مشخص ساخت پرداخته این بودمان به امامیه هست کارشون این بود که بیان این همچه روایاتی رو جلب کنن و ایمه این مستوان ببندن چهره پاک و نورانی این بزرگواران را در جامعه مورد خشه قرار بدن و ازا دیوان این فرمایت اگر میخواد ببینید که این روایت از ما ساخته شده یا نشده به کتابهای همسان در مراجعه کنید اگر دیدید این روایت منصوب به ما مضافه روایات اهل سنتی بدانید این روایت یا جهلی یا تقیقی است و ما خواهد از عامه فقیه و شاد اصلا نشانه هدایت مخالفت با عامه جناب آقای واعظ‌زاده میفرمایند نشانه روشن فکری مراجعه کردن به کتب اهل سنت نکته ای داده بیدینه من خدمت نکنم اصل معارف دینی از غیر طریق اهل بیت خیانت به خدا و پیغمبره این قشنگ دقت کنید من روز تک اینها ساعت ها زحمت کشیدم الان قشنگ دقت کنم انشاءالله این بعدتر نسبت جزوه چاپ میشه و همینکه از هفته آینده در مجله حقوق حوزه در سه شماره بحثهای ما میاد انشاءالله اینجا مدیدان میتونن مطالعه میکنم اون رو برای شما عرض کنم کتاب از سواق گل مفرده مال ابن حجر اسقلانی ابن حجر مکی جلد دوم صفحه 685 چاپ ارسطو سعودی امام میفرماید عقد معارف دینی از غیر طریق اهل بیت خیانت به خدا و خیانت به پیغمبر و ائمه در روایتی که علی بن سهیل نقل میکنه میگه امام کاظم من نامه نوشته بودم زندان بود سوالاتی داشتم حضرت از زندان به من نامه نوشت و فرمود لا تأخذون معالم دینی عن ذکر شیعتنا، معالم دینی و معالم اسلامی را از غیر طبیل اهل بیت برنگیرید، یعنی نه اقراض معارف دینی به کتابهای اهل سنت و رباط اهل سنت امثال ابو هریره و ابو حنیفه و دیگران بگیرید. فَإِنَّكَ إِنْ تَعْلَيْتَهُمْ أَحَدْتَ دِينَكَ عَنِ الْخَاطِنِينَ الَّذِينَ خَانُوا اللَّهُ وَرَسُولَ اللَّهُ مَاطِنِينَ. اگر شما از عهد بیت تجاوز کردید، تصمیم گرفتید از غیر طریق اهل بیت معارف دینی بگیرید، من میخوام به سری بخاری هم مراجعه کنم به احرام و اهل بیت بسنده نکنم، برم اونها هم چه گفتن از اون کنها هم بگیرم در کنار اهل بیت روایات اهل سنت هم واکش کنم. از وقت فرمایم این خیانت به خدا و خیانت به پیغمبره. کتاب کافی جلد اول صفحه 67 حدیث 10 و که همچنین و ساقه البته بود کامون روایت اول کرد که مال تعارض که ما خالف الامن فقیه رشان کافی زد در فلسفه 67 حدیث 10 روایت دوم کتاب رجال تشریح در فلسفه 7 و ساقه سیری صاف آدر بین جلد 27 صفحه 150 حدیث 33458. این روایتی که از کردن امام می فرماید اگر معارف دینی را از دل اهل بیت بگیرید، این خیانت به خدا و خیانت به پیغمبره. این را فقها و اصولیین ما به این عنوان سند آوردن که ما این عزیزان دقت کنند. همیشه یه بزرگواری که سؤال داشت، همون برادر عزیزمون که تکیه بر برای شما هم بخاری زده، تکرار دقت کنن عزیزان، این روایت را فقهای ما بزرگان ما به عنوان یک سند و دلیل کافی بر عدم جواز به کتب اهل سنت و بسنده در اهل بیت آوردن کتاب رسائل شیخ انصاری فرامی برمسکور جلد اول صفحه 305. مرحوم شیخ انصاری به همین روایت استدلال میکنه، آنچه که برای دنیا حجته قول معصوم است، فقط قول غیر معصومین روایات که در کتب اهل سنت هست برای ما هیچ ارزشی ندارد. مرحوم آقادیا عراقی از فقها و اصولیین بنام شیعه شاگرد آقا خراسانی در نهایت الافکار جلد سوم صفحه 133 به این روایت استدلال میکند. مرحوم عارف بروجردی در کتاب تقریرات صفحه 274 به این روایت استناد. مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه در کتاب حقایق الاصول جلد دوم صفحه 133 به همین روایت استناد میکند. مرحوم آقای خونی در کتاب مصباح القرابه جلد اول صفحه 21 به همین روایت استناد میکند. و ده ها اصولیین ما که در بحث حجیت قول معصوم که میان به این روایت که امام کاظم میفرماید از غیر شیعه معارف دینی را نگیرید، اگر گرفتید خیانت به خدا و پیغمبر کردید. بزرگان ما به این روایت در کتابهای اصولی به عنوان یک سند مسلم استناد میکنند. شیخ صدوق رضوان الله علیه در معان الاحفار یک روایت خیلی زیبا و شیرین آورده، میگه کذبه من زعم انه یعرفنا و هو متمسک بحرمت بیتنا. دروغ میگه اون کسی که میگه ما اهل بیت رو شناختیم ولی برای ما عارف دینی میره سراغ احادیث دیگران. معان الاحفار صفحه 399 حدیث 57 مسائل چیه؟ حتی من حتی از مسائل نقل می کنم، مسائل چاپ آلوده رو نقل می کنم، نه مسائل اسلامیه، چون مسائل آلوده هم محقق هست، هم آن مسافه در اونجا آمده و هم با نسخه خطی مرحوم شکر را آمده این کتاب رو مقابله کردن. حالا من مطالب از اون وقت قشنگ تر جا بودم اجازه بدید من از دلم برای همین بحث اون شاید بیش از 50 سال وقت گذاشتم و به این شکلم که اینا همه در یک جا جمع شده باشند من نمیگم که این نکرده ولی بنده ندیدم. نکته اول پس سخنیشون مخالف با فرمایش پیغمبر دوم مقابل با دستور ائمه هست. در دستور ائمه نکته اول گفتیم مخالفت با روایات و عامه معیار صحت روایته. دو اصل معارف دینی حلقه به طریق اهل بیت خیانت. سه انحصار علوم حق در خاندان اسمت علوم حقیقی و علوم واقعی منحصر به خاندان اسمت در این جا روایت خیلی زیاده گروهی شاید 20 تا روایت داریم. من یکی دو مورد رو اینجا برای شما میخوانم برای شما میخوانم روایت رو مرحوم کلینی در کافی جلد اول صفحه 398 399 400 417 روایت رو مورده. امام باقر به سلمت ابن کهن و حکمه ابن قتیبه این دو تا از فقهای بزرگ اهل سنت سلمت ابن کهن متوفای 121 اهل سنت که میگن رکنی از ارکان علمی اهل سنت سلمت ابن کهن. آقایان میدونم کتاب تحصیل و تحصیل ابن حجر عسقلانی جلد چهارم صفحه 137 رو ببینم و آقای حکم ابن قتیبه بعضی از دارا خویهی ندارد گلده حکم ابن قتیبه از فقهای بزرگ اهل سنت متوفای 115 هجریه معاصر با امام باقر سلام الله علیه بوده و میگن علمای اهل سنت زیر خار کنار سفره علمی حکم ابن قتیبه بودن. اینه قشنگ دقت کنید تعبیری را که ابن حجر داره میگه و علما الناس دیار علی عالمان اهل سنت در حق حکم ابن قتیبه دیار بودن یعنی جیره های کنار صفحه علمی حکم ابن قتیبه بودن. امام باقر علیه السلام به سلمت ابن کهن و حکم ابن قتیبه که در محضرش بودن فرمود شر را و قبر را تمام شر به گرد عالم را زیر پا بگذاریم فلا تزدان علمن صحیحن الا شیئن خرج من عندنا اهله اهله شر را و قرب را فلا تزدان علمن صحیحن الا شیئن خرج من عندنا اهله تمام شر به گرد عالم را زیر پا بگذاریم علم صحیح را خود از بودمان ما نمی‌یابید. این رو عرض کردم کافی جلد اول صفحه 399 و روایات در این زمینه خیلی زیاد هست. برای شما عرض کنم در بعضی از جاها داره که امام باقر می‌فرماید فرضیت ابو الحکم یمینن و شمالن حکمی که موجه ای برد کردم یه شاخصی بوده یعنی دیگر فقها و علمان سرکنان در سنت دیگر علما جیره ها و حوضه علمی او هستن. امام باقر می فرماید فرمیت عبد حکم یقینن و شما برد حکم راست چپ هر به چرخن سبب لا را یوجه کن علم الا من اهل بیت نزل علیه جرخن به خدا سوگم علم درست را جز بر ما اهل بیت جبرئیل بر ما نازل شده نمیتوان میکنم. از شما سوال میکنم امین الانسان امام صادق میگه آقا شرد را غرد را دم کسی در علم از طریق الا از احمده ای که ندارد این جرعی اون وقت ما بیانید و بعد در کنار احمده ما بریم کتابهای عهد سنت روایات عهد سنت اگر چنانچه ما آمدیم گفتیم کتاب و عهده این جنود فکریه این تاریخ فکریه اگر ما این حساب رو به هم زدیم و خنده نکردیم به افراد رفتیم سراغ عهد سنت این رو کنیم حالا که شیخ رو بگرها اشکالی دارد بفرمانیم
بفرمایید. علاقه
تهران یا انصاف بیرون هر کلی یا من حالا ببینید این ها مربوطه به این قضایا که الان برای شما دیدم در میان ارزنم برای آیان اقراب یک چیزی برای آیان شمالیان یک جوگی درست می کنند برای آیان نورهای اینا همه مخالب با آیین شریفه این اکرم کنید در لا هم خاکم هم اینه امامی که میاد کنار جزامی روی خاک می نشینه با او قضا می خوره امام رضا اینه یه غلام های سیاه خود نیاد کنار صفره من دفت قضا نمی دهم این امام نمیاد این پر مطالب را که مربوط به فرق درایی هست چکار کنه؟ صادر کنه و سینه اقیمه با صدور این دو روایت مرافات کنه و این داخل همون روایتی که هست کردم لا به آمر الخزر لا به آمر الاقراب لا به زنب دو خزر لا به صادر رخوز همه روایت میان و ابو رضی شامی روایت مرسله پس روایت ریشه نداره روایت دروغه ما روایت دروغ را بیاییم محفل درست کنیم بله اگر یک روایت صحیح بود سندن اشکالی نداشت نوبت دلالت میرسه ما بیان اونجا بگیم آقا مراد از این خود فلانی ها بودن مراد از اکراد کیا بودن نوبت به اونجا نمیرسه ما میگیم قبل از اینکه اصلا شما بیایید بحث دلالی بکنید ریشه روایت را بزن بیا آقا این روایت ساخته پرداخته رودمان بنی امیه هست ببینید چهره بزرگ ما عبارت ایشون اینه ایشون نمیگه برای واحده الزام یا برای حقانیت شیعه شما به کتابهای اهل سنت مراجعه میکنید میگه بزرگترین مانع فکری برای این نوع روشنفکری آن است که کسی بر اطرت جمود بلندد و بگوید قرآن و اطرت و سنت را که اهل تصنع در کتابها از رسول الله نقل کردهاند هیچ بگذارد نادیده گرفتن سنت که الان در بین اهل تصنع در کتابهایشان هست به این دلیل که ما اطرت داریم این مانع فکری در روحی فکر هست بله 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 از این حبوطه یه فکری که گفته فرمایش شعر رو رد می کنه ها دیگه شما برای اثبات حقانیت عقیمه همونهایی که علامه عقیمی کرده مراده ولی این کارش بحث دلایت نداره میگه حبوطه ای که میخواد در مباحث جنگ عبارت بشی باید در کنار روایات عقیمه روایات ابو هریره رو عمل کنه به روایات اهل بن مالک و عایشه هم عمل کنه ما حتی یک مورد واقعانه دارم عرض میکنم بنده به 40 سال تو حوزه هستم این 40 سال هم کارم خیلی بیورده نبودیم حتی 20 سال قبل آیان نوشتن که فلانی بلد استنباط باسنی یا باساده تو حاکیه یه گروه هم عکس ختم دوباره بشیدی و 8 سال هم بحث فکر خارج داشتیم تو این حوزه واقعانه دارم عرض میکنم یک مورد ما در تمام فکر از طهارت تا دیار نداریم روایاتی از ائمه نرسیده باشد روایت از طریق اهل سنت رسیده باشد یک تقریحی بو عمل کرده باشد ما کلا من این عبارت رو که آوردم از قاضیا عراقی و مرحوم حکیم و غیره روی این قضیه میگه آقا اگر سنانس ما در یک جای خللی داشته باشیم از ائمه چیزی نباشد آقایان همه میرن فراغ اصول عملیه اگر یک را روایتی نبود آقایان یا میدن اطاعت و نباهه یا براحت شرکی که براحت عقلی که گوهه باقی را بیان استثاب عقلی استثاب شرکی شما ببینید یک مورد در تمام اصول آقایان بگرد های قابلی اصولی داریم که اگر در یک فردی رعایه نداشته باشیم روایت از حدیث نداشته باشیم احادیثی که در کتب اهل سنت باشد میتواند بلای استدلال حکم شرعی باشد. این رو شما ببینید بعضی از آقایان در طول تاریخ مثل ابن مریم اسکافی ابو حمید عمانی که از تحقیق خدمت قدیمه که اینها قبلا سنی بودند بعد شیعه شدند بعدا اینها به استحکام قیاس عمل میکنند اینها میراث نیست ها یا بعضی از احباب شذوذات دارند مثل زمان خود ما آقا نمیدونم که یکی در نمت ندارد اشتباه باید قبل کنید نمیشه این شذوذات رو شما بگذارید کنار فقهای نامدار شیعه از همون قرن دوم و سوم از سید شیخ مفید متوفای 413 سید مرتضای 435 شیخ روزی 460 علامه 720 مرحوم شهید ثانی 966 برای شما از کنم از مرحوم در قرآن مقدس عزم میدید و همین شکلی هایی فقهای نامدار شیعه که امروز انظار و آرای بزرگواران در حوزه های فقهی شیعه مورد توجه یک مورد ما پیدا کنم و در عرضم برمیگردم و در شما را میپرسم از این نظر فقهی من صد درصد برمیگردم یک مورد شما فقط بیارید از طاعت آیات یک مورد و حتی شما ببینید خود شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مسائل روایی نهایت تلاش رو میکنه 99% تلاش میکنه روایت رو از جرده اعتبار ننمازه. شما در همین مقاطع از طریق کامپیوتر بیارید خیلی از مقاطع مطلب رو میاره روایت رو میگه از روایت برای شما کنم نبوی کنم روایت نبوی روایت نبوی نمید از طریق احسان نکامده اصلا یکی از معنه ها و اعتراضات مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بر وقت روایت نبوی بودن روایته اصلا مراد از نبوی نمون نبوی از طریق اهل بیت آمده ها نه نبوی یعنی همون روایاتی در کتب اهل سنت آمده تا شما بید در خود جواهر شاید بیش از 500 مورد پیدا کنید مرحوم صاحب جواهر میاد روایتی رو میاره میگه این روایت قابل استناد نیست لانها رویت عن طریق العامه زمان یکی از ملاقهای رأی یک روایت ملاق بوده که برمشه
سید مرتضی علی تسار رو می‌نویسه منظور ایشون هم این است که ما در نوشتن فقه جمود به کتابهای خودمون نبردیم از باب مطالعه فقه مقارن به کتابهای اهل سنت هم مراجعه بکنیم همچنین که برنامه هم ما می‌خوانیم شدید داریم گاهی مراجعه بکنه به فقه عامه هم اشاره میکنه منظور مطالعه است نه که مورد تقلید بکنیم
عبارت ایشون رو شیخ بزرگوار خوانده اعتماد خود که برای چهارمین بار بخونم یعنی ایشون ده ها مطلب در مصاحبه ده ها مطلب ایشون در مصاحبه قبلی که ما همین را رد کردیم ایشون میگه حوزه های دنیای ما باید تلاش کنند برای مشروعیت خلافت ابوبکر و عمر دلیل درست کنند و ما برای وحدت باید بریم منصوصه بودن خلافه علی را کنار بگذاریم ببینید یک مورد به مورد چی نیست بنی امیه با این فتوحاتشون افتخار آفریدند جمود بر فقه بر اهل بیت این یک نوع تاریخ فکریه ببینید شما از اول تا آخر این سه جا آقا رادیو تلویزیون ما دچار افراط شده است را این همه به من از فاطمه زهرا حرف میزنند مگر زنان عثمان دختر پیغمبر نبودن یک مورد دو مورد نیست ما میخوام خیلی زیاد ایشون اصلا در اون مقام نیست، مثل مقارن برای این هست که ما بیاییم، ما یک بخشی دارم اینجا انشاءالله هفته آینده اگر برسیم تحت عنوان درخشش طب شیعه در حضرت بین الملل، یعنی یک بخشی دارم که قطعاً از ایزان خواهر به گوش کن نرسیده در این 30,000 اخیر در خود مصر، در الجزایر، در امارات، در خیلی از کشورها فقهای بزرگشان برای حمل معضلات فقهیشان در هیچ راهی نداریم جز اینکه سراغ فقه آل محمد برویم. مثلا من حالا که اینجا به آمد این الان میگم که اونجا حواله دیدم دیگه بس. مثلا شما ببینید در خود مصر در بحث رضا آقایان اهل سنت حفظ روایت میدن صحیح بخاری آمده از عایشه میگه اگر چنانچه یک قطره بچه شیر یک زن را بخورند محرم میشود. یک قطره ها خود شرطور و دیگران میگن علوم روز این را درد میکنه، بگه اگر این چنین باشد لایم با حجر و نلاحجر، ولی روایت امام باقر و امام صادق که میگه باید به قدری بخورد که از شیر اون خانم گوشت و استخوانش بریده شود این هم معقول است و هم مطابق با علم روز است. ببینید اینها نمونه هایی که طوری زیاد دارند، مثلا اینها میگن اگر یک مردی از دنیا بره تنها واردش دختر باشد دختر ارثی از مادرک پدر نمیدرند. اینها آمدن اعتراض کردند کنوانسیون حقوق زنان الجزایر و غیره ماده ای را در مجلس تصویب کردند که اگر چنانچه دختر هم باشد باید ارث ببرد. جالب اینم آمدن گفتند چون در روایت امام باقر و امام صادق این آمده که اینها از اهل بیت هستند، سخنان اهل بیت و قابل استناد است، باید شما قانونی تصدیق کنید که دختران از ارث محروم. من حدود 30-40 مورد از قوانینی که تو این 30-40 سال اخیر تو کشورهای عربی هایی که تو کشورهای خط ندارم ها کشورهای عربی تمام ماده ها هم گیرا بودن، ماده فلان، تفصیله فلان، قانون فلان، سامد فلان آمدن گفتن آقا در این زمینه آنسی که ما در سنت داریم پاسخگوی این مشکلات نیست، تنها چیزی که پاسخگوی این مشکلات هست فکر اهل بیت. حالا یک نمونش هم به ذهنم آمد، آقای دکتر غزالی رئیس جمعیت علمای اسلامی جهان هست، برای شما ارز کنم ایشون میگه آقا اهل سنت میگن در رمی جمران حتما باید بعد از ظهر باشه. آقایان که من که مکرر شدن میدانم روز 11، 12 و 13 واجب از هر حاضی بره به شیمان تن بزنه رمی جمره. فقهای اهل سنت گفتن حتما باید نماز ظهر بخوانید و بعد از اذان بشه و این باعث میشه هر سال ده ها صد ها انسان کشته میشه، چون بعد از نماز دو خیلی هم فاصله نیست با گروه همه هجوم میاره. خود آقای دکتر غزالی میگه من در روایتی از امام باقر و امام صادق دیدم و شیعیان هم عمل میکنن از اول فجر تا اول مغرب وقت آزاد ما بیاییم این فرهنگ شیعه را در هم اعمال کنیم تا از این طلب ها نجات بدیم. اونها اومده این بدیم، حالا ما ها این بری داریم گشت می کنیم. فقه مقارن هم برای اینه مرحوم علامه تذکره می نویسه که مفصل‌ترین کتاب فقه مقارن شیعه هست. برای چی؟ میاد آقا اهل سنت اینه گفتن ما اینه میگیم، دلیل اونها باطل هست دلیل ما درسته. شما یک مورد در خلاف شیخ طوسی در انتشارات ناصریات سید مرتضی تذکره علامه رضوان الله تعالی علیه یک مورد پیدا کنید بیاد تقارن بین فقه شیعه و سنی برقرار کنه بگه آقا هم کار بسندن یا ما در این زمینه خلل داریم این زمین خلق داریم برای این خلق را برای شما عرض کنم به قول مرحوم شهید المنطقه ایران داریم کتابی روایت در اهل بیت نداریم برای منطقه ایران بریم سراغ اهل سنت یک مورد شما پیدا کنید از اول خلاف تا آخرش در حقیقت دومین کتاب فقه مقابلش کرد و از این نیست اینکه ما این افتخار شیعه است مرحوم علامه آیت‌الله عثمان روجردی عنایت داشت که آقا شما بخواهید فرمایشات علی مراد تحمید بهتر این است که حرف فقهای اهل سنت رو ببینید فرمایش علمی ناظر بر اونهاست اونها می آمدن در جامعه بدعتها مخالفتها و غیره این تبدیل شیخ انصاری میده ابو حنیفه میگه آقا هر فتوای علی داده باشد من مقیدم خلاف فتوای علی فتوا بدم سوال می کنم آقای ابو حنیفه در سجده که ما میریم خامزه بگی چشمون رو ببندیم یا نبندیم بگی بالا من نمی دانم امام صادق چی گفته اگر بدانم گفته چشمون رو ببندیم میگم باز اگر گفته باز کنیم میگم به من فتوا میدم بگی چشمون رو ببندیم هیچ باز کنیم چون هر فتوای امام صادق داده باشید مخالف ببینیم سن بحث فرق مقارن نامده دیگه قضایی ها هست این رو یک بار عزیزان درکت کنن اجازه بدید بچه این رو دیگه دارید و خودش اشاره بزرگواران آقای کنن یک چند دیگه تحمل کنن پس فرمایش جناب عالی امام ازداده مخالف با حدیث سکنه مخالف روایات ائمه مخالف نظرات حضرت امام رضوان الله علیه و مخالف رهنمونهای مقام معظم رهبری است در رابطه برای شما عرض کنم نسبت به حضرت امام رضوان الله علیه من موارد متعددی آوردم محبوبیت از اهل بیت محبوبیت با قرآن حدیث سکنه بود حجت باطل بر همه همچنین مورد رو من ذکر میکنم میگه این تعبیر امام است با کمال جد و عزم از ملتهای مسلمان میخواهم که از ائمه اذکار و فرهنگ سیاسی اجتماعی و نظامی این بزرگ راهنمایان عالم بشریت به طور شایسته و به جان و دل و جان فشانی و نثار عزیزان پیروی کنند از آن جمله نه از فقه سنتی که بیانگر مکتب رسالت و امامت است و ضامن رشد و عظمت ملت را سه احکام اولیه و سه ثانویه از هر دو مکتب فقه اسلامی ذره‌ای منحرف نشوند و به وسواس خناسان معاند با حق و مذهب گوش فرا ندهند وصیت‌نامه اداری و سیاسی امام در سایت خود امام و کتاب وصیت امام همه هست آقایان هم اگر خواستن در خود سیدن نگاه کنند امام دش خمینی دارتان این وصیت نامه در صفحه اول سایتشون آمده بعد می فرماید لازم است علما مدرسین محترم نگذارند در درسهایی که مربوط به فراحت است و حوزه‌های فقهی و اصولی از طریق مشایخ معظم که تنها را برای فقه اسلامی منحرف شوند و کوشش نمایند هر روز بر دقتها و بحث نظرها و اتفاق و تحریمها افزوده شوند فقه سنتی که ارث سلف صالح است و انحراف از آن سوز شدن ارکان تحقیق و تحقیق است محفوظ نمانند و تحقیقات اضافه گردند این جکر کنید وصیت این جامعه حوزه های علمیه مقدس آن است چرارا عرض نمودم در این زمان که مخالفین اسلام و جمهوری اسلامی کمر به بلندراز اسلام بستند و از هر راه ممکن برای مقصد شیطانی کوشش می نمایند و یکی از راه‌های با اهمیت برای مقصد شوم آنان و خطرناک برای اسلام و حوزه‌های اسلامی نفوذ دادن افراد منحرف و تبهکار در اونهای دیگر که خطر بزرگ کوتاه مدت آن بدنام نمودن حوزهها با اعمال ناشایسته و اخلاق و روش انحرافی و خطر بسیار عظیم آن در دراز مدت به مقامات بالا رسیدن یک یا چند نفر شیاد که با آگاهی و فنون اسلامی و جازدن خود را در بین کوتهها و رشتههای مردم پاسته و علاقه من نمودن آنان به خویش و ضربه مفلک زدن به حوزههای اسلامی و اسلام عظیم و کشور در موقع مناسب میباشد، بعدشون در واقع میفرماید در هر صورت وصیت این جامعه آن است که در همه احزاب خصوصا در عصر حاضر نقشه ها و توطئه ها سرعت و قوت گرفته قیام برای نظام دادن بر حوزه ها لازم و ضروری است. علما مدرسین عقابل قدیم الشرع حرف وقت مونده و با برنامه دقیق و صحیح حوزه ها را و خصوصا حوزه علمیه قم و سایر حوزه های بزرگ را در این مقطع از زمان از آسیب حفظ نمایند. این نمونه شما همون مقدمه و دیگر امام رو بخوانید کاملا هم جمود بر اهل بیت و جمود بر قرآن، یعنی عنایت دارد امام رضوان الله علیه بر این که ما باید به قرآن و اهل بیت جمود ببرسیم، از این نباید بیرون برویم. و همچنین من عبارتهای متعددی برای شما کنم از مقام معظم رهبری آوردن که الان دیگه فرصت برای شما کنم نیست، اینشاءالله این رو صورت جزده که چاپ میشه در اختیار عزیزان قرار میگیرید. نظر خود مقام معظم رهبری همدرد صدها پیامی گشت و خنوانی این هست که اگر ما بخواهیم نجات پیدا کنیم باید به قرآن و عبرت جمود ببرسیم و عبرت را فرهنگ عبرت را برای شما عرض کنم به سراسر جهان برسانی. من اجازه دیدید این رو برای شما عرض کنم، عرض کنم به عنوان ختام و مسکن از این بزرگوار. بله ایشون میفرماید خطاب به مجمع مسئولان مجمع جهانی اهل کار اساسی شما که قشنگ دقت کنم انسان به مسئولین مجمع جهانی اهل بیت خدمت مقام معظم رهبری رسیده بودند 28/5/85 یعنی خیلی دور هم میکنه تقریبا یک سال نیم قبل دیگه. کار اساسی شما کاری است که باید در خلال این فعالیت ها تحقق پیدا کنند با آن معرفی مکتب اهل بیت علیکم السلام است که دنیای اسلام بلکه به سراسر عالم، چون امروز همه دنیا تشنه معنویت هست و این معنویت که در اسلام هست و در اسلامی که در مکتب اهل بیت معرفی می شود به نفع جامع و کامل وجود دارد. بعدشون می فرماید که ائمه اطهار همواره مظلوم بودند، ما باید در راه معرفی اهل بیت روشن کردن راه متشکل کردن پیروان اونها و این هدایت مجموعه شیعیان جهان به سمت اهداف اهل بیت تلاش وسیعی به کار بگیریم. بعد ایشون میفرماید مقام بله معارف حقیقی اسلام، معارف حقیقی اسلام در مکتب اهل بیت تبلور یافته است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.